ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه دوشنبه 10 مرداد 1401 به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو تقدیم می‌کنیم. امیدوارم که تا این لحظه اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش 45 دقیقه پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با مشروع خبرها.
با درود فراوان، وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا و فرانسه روز دوشنبه در بیانیه اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این بیانیه در جریان 10 کنفرانس بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای منتشر شد. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا و فرانسه در این بیانیه ابراز تأسف کردند که به رغم تلاش‌های فراوان دیپلماتیک، ایران هنوز از این فرصت برای احیای برجام استفاده نکرده است. آنها از ایران خواستند که مفاد برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند و در مورد موضوعات حل نشده مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای احتمالاً اعلام نشده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز در بیانیه تأکید کرد که دولت‌ها ایالات متحده در هماهنگی با متحدان و همکاران منطقه‌ای خود از طریق دیپلماسی و تنظیم یک پیشنهاد جدید می‌کوشد برجام را احیا کرده و مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. در ایران وزارت اطلاعات روز دوشنبه در بیانیه‌ای از بازداشت گروهی از شهروندان بهایی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. این خبر یک روز پس از آن منتشر می‌شود که بنا بر گزارش‌ها از ایران، نیروهای امنیتی به منزل 10 شهروند بهایی در نقاط مختلف ایران یورش بردند و ضمن تفتیش و ضبط وسایل شخصی این شهروندان شماری از آنها را نیز بازداشت کردند. در میان بازداشت شدگان اسامی افرادی چون مهوش ثابت شهریاری و فریبا کمال آبادی دیده می شود که پیشتر حدود 10 سال زندانی بودند. وزارت اطلاعات که به تعداد و هویت بازداشت شدگان اشاره ای نکرده، این شهروندان بهایی را به ارتباط با کانونی موسوم به بیت العدل متهم کرده است. بیت العدل اعظم که شورای بین المللی آیین بهایی محسوب می شود در شهر حیفا در اسرائیل واقع است. موج بازداشت شهروندان بهایی در نقاط مختلف ایران در هفته‌های اخیر شدت گرفته و بهاییان در ایران از حقوق ابتدایی شهروندی محرومند. در خبر دیگر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه با ذکر اینکه در زمینه برجام طی روزهای گذشته به طور جدی پیام‌های مختلفی رد و بدل شده، از احتمال برگزاری دور دیگری از مذاکرات خبر داد.
این احتمال وجود داره که ما در آینده نزدیک بتونیم در خصوص تعیین زمان مذاکرات هم به یک نتیجه برسیم و احتمالاً دور جدیدی از مذاکرات رو شاهد باشیم.
وی در حال این مطلب را بیان کرد که در همین روز محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی با تکرار مواضع اخیر برخی مقامات جمهوری اسلامی گفت ایران توان فنی ساخت بمب اتمی را دارد، ولی به گفته او چنین برنامه‌ای در دستور کار نیست. ادعای دستیابی به توانایی فنی ساخت بمب اتمی از سوی تهران در شرایطی انجام می شود که مقام های جمهوری اسلامی پیشتر با استناد به یک فتوای علی خامنه ای هر گونه تلاش خود برای دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی از جمله بمب اتمی را رد کرده بودند. در خبری دیگر، همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی، دست کم 2 خودسوزی به دلیل مشکلات معیشتی در شهرهای لاهیجان و ایلام در کمتر از 1 هفته گزارش شده است و همچنین وکیل مدافع مریم کریم بیگی میگوید حکم 3 سال و 7 ماه حبس موکلش از جمله به اتهام تبانی با ابی خواننده ایرانی بوده است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید توان ساخت سلاح هسته‌ای را داریم اما در دستور کار قرار ندارد. ادامه واکنش ها به پخش اعترافات تلویزیونی سپیده رشنو در تلویزیون جمهوری اسلامی، برخی حقوقدانان آن را مغایر قانون خواندند. و عراق زیر سایه جنگ داخلی، هواداران مقتدی صدر همچنان خیابان‌های بغداد را در تسخیر خود دارند. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. همزمان با تلاش اروپا برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام، برخی مقامات غربی از جمله رئیس سازمان اطلاعات بریتانیا نسبت به اراده جمهوری اسلامی برای بازگشت به توافق هسته‌ای ابراز تردید کردند. این در حالی است که با نزدیک شدن به مراحل نهایی این مذاکرات، مقامات در ایران بر توانایی ساخت بمب اتمی تاکید می‌کنند. نخست گزارش همکارم سپیده بهگام رو بشنویم و بعد در همین باره با یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفتگو کردیم.
در حالی که برخی مقامات در ایران از احتمال از سرگیری مذاکرات برجام خبر می‌دهند، برخی دیگر از مقامات نیز توان دستیابی ایران به بمب هسته‌ای را به رخ می‌کشند. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، یکی از این افراد است. او روز دوشنبه 10 مرداد گفت که ایران توان فنی ساخت بمب اتمی را دارد، اما تاکید کرد که چنین برنامه‌ای را در دستور کار ندارد. او در گفتگویی با خبرگزاری فارس به اظهارات اخیر کمال خرازی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه اشاره کرد. آقای خرازی به تازگی در گفتگو با شبکه قطری الجزیره مشابه همین جملات را درباره توان اتمی ایران مطرح کرده بود و گفته بود که تهران تصمیمی برای ساخت بمب اتمی ندارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این حال در سخنان خود به هشدارهای اسرائیل در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت که شاید مزاحمت‌هایی برای ایران داشته باشند، اما به نتیجه نمی‌رسند، زیرا ایران راه و رسم آن را یافته و در حال پیشبرد برنامه‌های خود است. ادعای دستیابی به توانایی فنی ساخت بمب اتمی از سوی تهران در شرایطی مطرح می شود که مقام های جمهوری اسلامی پیشتر با استناد به یک فتوا از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه تلاش خود برای دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی از جمله بمب اتمی را رد کرده بودند. جمهوری اسلامی متهم است تلاش هایی را برای دستیابی به توانایی ساخت بمب اتمی انجام داده، اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این زمینه گفته این اتهامات و به گفته او فضاسازی‌های غلط برای فریب افکار عمومی با پشتیبانی جبهه مخالف انقلاب اسلامی در حال مطرح شدن است. همزمان با نزدیک شدن به مراحل نهایی مذاکرات احیای برجام، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه 10 مرداد در نشست خبری خود از رد و بدل شدن پیام‌های جدی در زمینه برجام طی روزهای گذشته خبر داد. او گفت که این احتمال وجود دارد که به زودی درباره زمان مذاکرات به نتیجه برسیم و افسود که چنین چیزی بستگی کامل به اراده طرف مقابل دارد. آقای کنعانی تأکید کرد که مشخصاً آمریکایی‌ها باید برای دستیابی به توافق منطقی، معقول و پایدار آمادگی خود را نشان دهند و از طرح موضوعاتی که او انحرافی خواند خودداری کنند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه 8 مرداد در یادداشتی اعلام کرد که متن پیشنهادی فعلی که روی میز است جایگزین دیگری ندارد و فضایی هم برای افزوده شدن ایده یا پیشنهاد دیگر نیست. پس از آن علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، اعلام کرد که ایران آماده جمع‌بندی مذاکرات در مدت زمانی کوتاه است. مذاکرات احیای برجام پس از چند ماه توقف ماه گذشته در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، اما به نتیجه ملموسی نرسید. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، اعلام کرد مطالبات ایران مذاکرات را ناکام کرده است. پیش از مذاکرات دوحه، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 18 خرداد با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را علیه ایران به تصویب رساند که در آن از عدم همکاری تهران با این نهاد انتقاد شده بود. پس از تصویب این قطعنامه شکست در مذاکرات دوحه و همچنین امضای بیانیه اورشلیم در مورد همکاری راهبردی آمریکا و اسرائیل به ویژه علیه برنامه هسته‌ای ایران، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد لاریجانی دیپلمات اسبق ایرانی و معاون سابق بین‌الملل قوه قضاییه اعلام کردند که اگر ایران به این نتیجه برسد که سلاح هسته‌ای بسازد، کسی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. با وجود هشدارهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عدم همکاری کامل جمهوری اسلامی با این آژانس، تهران از برنامه‌های جدید خود خبر داده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چهارشنبه 6 مرداد اعلام کرد بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در هفته‌های آتی، عملیات احداث راکتور تحقیقاتی به صورت رسمی در سایت اصفهان آغاز می‌شود.
گزارش همکارم سپیده بهکام بود و همونطور که در این گزارش شنیدید، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه مواضع اخیر برخی مقامات جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای این کشور را تکرار کرد و گفت که ایران توان ساخت بمب هسته‌ای را دارد، اما چنین برنامه‌ای فعلا در دستور کارش نیست. در همین زمینه ساعتی پیش با جلیل روشندل استاد روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا گفتگو کردم.
این فقط محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیست که این رو میگه، وبسایت های نزدیک به سپاه هم به نوعی حتی تهدید این قضیه رو مطرح میکنن و بنابراین من میتونم از این مجموعه اینطور نتیجه بگیرم که ممکنه چند قصد موازی هم مطرح باشه. یکی این که اگر بخوایم این رو مرتبط بکنیم با احتمال شروع شدن مذاکرات که اون هم از طریق به اصطلاح منابع مختلف سیگنالاش زده شده، اینها در واقع این هستش که بخوان در مذاکرات دست بالاتر رو داشته باشن و طرف مذاکره رو بر سر دوراهی این که یا امتیاز بدید و یا ما بمب تولید میکنیم قرار بدن. مورد دیگه ای هم که هست تکراره، در واقع اینها هر از گاهی این رو مطرح میکنن ولی در نهایت میگن که ساختن بمب یک منع شرعی داره و به این دلیل ما نمیسازیم. با این تفاوت که این بار دیگه اینهایی که صحبت از بمب و ساختن و توانایی ساختن بمب میکنن اون مسئله من رو تکرار نمیکنن.
آقای روشندل، به این ترتیب و با توجه به شرایط موجود به نظر شما چقدر جمهوری اسلامی آماده جمع کردن این پرونده و این گفتگوهاست؟ با توجه به توییت روز گذشته مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران عرض میکنم.
به نظر میرسه که حداقل یک تغییری در جایگاه جمهوری اسلامی ایران در زمینه مذاکره ایجاد شده. توییتی که آقای باقری کنی معاون سیاسی وزیر خارجه به اصطلاح فرستاده میگه ایده های پیشنهادی شکلی و محتوایی رو مطرح کردن. بنابراین شکلیش رو من حدس میزنم بیشتر این هستش که برای اینکه باز یک خودنمایی جدیدی در قضیه رخ داده باشه ممکن حتی پیشنهاد بکنن مذاکره در تهران صورت بگیره، ولی محتواییش رو من تردید دارم که در محتوا ایران چی میخواد. از طرفی ما میشنویم که اروپایی‌ها از طریق کانال‌های اطلاع دادن که برخی از تحریم‌های مرتبط به سپاه که احتمالاً میتونه قرارگاه خاتم الانبیا باشه که بیشتر تو فعالیت‌های اقتصادی و ساختارها و اینا فعال هست برداشته میشه، ولی ایران میخواد کل سپاه از تحریم برداشته بشه. اگر همچنان روی این مواضع کل سپاه ایران بخواد بیسته، این پیشنهاد آخری هم به جایی نخواهد رسید و این اتفاقا همخوانی داره با بدبینی هایی که وجود داره. خیلی ها دیگه فکر میکنن که اصلا این مذاکرات اگر هم شروع باشه مذاکره برای پایان برجام است نه برای احیای برجام. از جمله جان کری هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی کاخ سفید فکر میکنه که همه چیز بستگی به ایران داره که اون رو بپذیره. در مقابل ایرانی ها فکر میکنن همه چیز بستگی به آمریکا داره. این نشون میده که دو طرف در دو سر دو طیف توقعات بالا هستند.
آقای روشندل، ما از جزئیات پیشنهاد تازه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران و آمریکا خبر نداریم، اما آیا به نظر شما میشه اینطور برآورد کرد که این پیشنهاد انقدر جذاب و مناسب بوده که جمهوری اسلامی اون رو رد نکرده و حاضر شده دوباره به میز مذاکره برگرده، یا اینکه واقعا باز هم به نظر شما میخواد که از تاکتیک اتلاف وقت استفاده کنه؟
قطعاً پیشنهادات آقای جوزف بورل متفاوت هست و خود جوزف بورل معتقد هستش که به حدی به اصطلاح شامل جزئیات مورد نظر میشه که دیگه جایی برای امتیازات اضافی دیگه وجود نداره و به این دلیل بهترین پیشنویسی است که وجود داره و عرضه شده توسط اتحادیه اروپا و میدونیم که اتحادیه اروپا هم منافعی داره که این توافق صورت بگیره. بنابراین واقعا ممکنه حد اکثر سعیش رو کرده باشه، چون نباید فراموش بکنیم که امتیازات وقتی از یک حدی بره بالا مخالفت ها در سیاست داخلی آمریکا افزایش پیدا میکنه. بنابراین اگر ایران میخواد توافقی صورت بگیره بایستی با پیشنهاد جوزف بورل بره جلو، اگرچه همطور که شما هم گفتید جزئیات اون مشخص نیست. احتمال داده میشه که مسئله زندانیان دو تابعیتی هم در حاشیه این قضیه مطرح بشه، ولی واقعا فراتر از این من راهی رو برای ادامه مذاکرات و رسیدن به نتیجه به معنای احیای برجام نمیبینم و بیشتر بدبین هستم به این قضیه تا خوشبین باشم.
جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
ایران روزانه میلیون‌ها دلار داره زیان این بازی اتمی رو میده که این سیستم دلش خواسته راه بندازه و مردم هم واقعا از جزئیات بی اطلاع هستن. خانواده‌هایی بودن که طلاق گرفتن، خودکشی کردن، شوهرانی که نتونستن پاسخ هزینه‌های زندگی رو بدن از خانه فراری شدن، زندگی‌هایی که نابود شده در این چند ساله به خاطر بالا پایین شدن ارزش پول. بعد جناب آقای علم‌الهدی می‌فرمایند که سرپرست تیم مذاکره کننده که رفته قطر نماز شب خوان است، به جای اینکه بیان فکر بکنن که بریم راه حلی پیدا کنیم با دنیا بتونیم تعامل بکنیم. دیپلماسی نیاز است تا این مشکلات رو حل بکنیم، چی میگیم، چی میشنویم، راه حلی پیدا کنیم، واسطه ای بتراشیم. ایشون جز افتخاراتش میدونه که فلانی نماز شب خوان است. آیا تا حالا فکر کردین که شما به این مردم مدیون هستید؟
اون سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ایران، آقا ما بن بعدم نخواستیم، نمیخوایم. آقای خامنه ای، من در سال آقا نمیتونم یک کیلوگرم برای خانوادم تهیه کنم، خدا گواهه. شما چه کاره هستین به جای مردم تصمیم میگیرین؟ ما نخواستیم آقا، ما نون آب میخوایم، رفاه میخوایم، ما زدن، ما گشنه ایم. مردم بدبختن، شما فقط هی میگین ما از طرف مردم کوتاه نمیایم، این حقوق ما نخواستیم.
هر دم از این باغ بری میرسد، هر روز یه خبر بد، هر روز یه اخبار تکون دهنده. بابا یه روز ارومیه خوش شده، یه روز جنگلای شمال آتیش گرفته، یه روز جنگلا نابود میشه، یه روز نمیدونم توافق آبی با افغانستان، نمیدونم هر روز یه برای باید سر ما ایرانی جماعت رو بیاد. نمیدونم به کدام این گناه اینجور در اسیر شدیم، خودمونم که گراگان شدیم توی دستی رژیم فاشیست جمهوری اسلامی، همه همونو گراگان گرفته و هیچ کس هم نمیتونه به دادمون برسه جز خودمون.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما پخش ویدیو اعترافات اجباری سپیده رشنو در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتقاد گسترده کنشگران و کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. سپیده رشنو، شهروند ایرانی 28 ساله، چندی پیش پس از اعتراض به زن محجبه‌ای که در اتوبوس درباره حجاب اجباری به وی تذکر داد و او را تهدید کرده بود که ویدیویش را به سپاه پاسداران می‌دهد، بعد از چند روز در 25 خرداد بازداشت شد. در همین زمینه شماری از حقوقدانان از جمله محسن برهانی وکیل دادگستری در تهران پخش اعترافات اجباری خانم رشنا از تلویزیون را نقض موادی از آیین دادرسی کیفری خوانده و افزوده که با استناد به این مواد قانونی مدیران صدا و سیما را نیز میتوان تحت پیگرد قضایی قرار داد. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی حسین احمدی نیاز وکیل سابق دادگستری و حقوقدان ساکن آمستردام را جویا شدم.
اصل 38 قانون اساسی ایران به عنوان مادر تمام قوانین در ایران تصریحاً اعلام می‌دارد دریافت و اخذ هر نوع اجبار و اقرار و اعتراف از هر متهم ممنوعه و کسی که این کارو انجام بده به طور کامل تحت تعقیب قرار می‌گیره. ایضاً ماده 578 از قانون مجازات اسلامی هم در این زمینه تصریحاً اعلام می‌دارد هر یک از مأمورین، مستخدمین و مقامات دولتی قضایی بنا به شغلی که دارن اقدام به این کار بکنن به طور کامل تحت تعقیب کیفری قرار میگیرن. قوانین جاری ایران به طور کامل در این عرصه محدودیت و ممنوعیت کامل را برای پخش اعترافات اجباری گذاشته است.
خب آقای احمدی نیاز، با این همه قانون و ماده قانونی که شما بهش اشاره کردید، چرا ما همچنان شاهد دیدن تصاویر اعترافات اجباری افراد از تلویزیون هستیم؟
واقعیت مسئله این است که نبود حاکمیت قانون در صدا و سیما، نهادهای امنیتی و آن بخش از حاکمیت ایران که پاسخگوی این مسائل نیست و قائل به بخش اعترافات اجباری است، باعث شده اینها خود را فراتر از تمام این قوانین بدانن و همین مسئله هم باعث شده که هر روز در این 43 سال ما شاهد یک نوع پخش اعترافات اجباری باشیم. لذا قانون ممنوعیت کامل داره، ولی به علت این که این قانون فاقد مکانیسم اجرایی است و قدرت کافی نداره، باعث شده این چنین لگدمال بشه و قبح قانون این چنین شکسته بشود.
آقای احمدی نیاز، الان یک حقوقدان در ایران محسن برهانی با استناد به ماده 648 قانون تعزیرات گفته که مدیران صدا و سیما بر اساس این ماده قانونی میشه مجازاتشون کرد. دقیقاً چه اقدام خلافی این مدیران صدا و سیما انجام دادن طبق این ماده قانونی؟
ببینید، در ماده 578 تصریحاً اعلام میکنه هیچ کدام از مستخدمین دولتی از جمله صدا و سیما حق پخش اعترافات اجباری ندارن و کسانی که این کارو بکنن تحت تعقیب باید قرار بگیرن. در ماده 648 بحث از افشای اسرار مطرح میکنه و اینکه نبایستی فردی که در هیچ دادگاهی محکومیت پیدا نکرده نبایستی از وی اعترافاتی پخش بشه. یعنی کاری که صدا و سیما انجام داده نقض اصل 38 قانون اساسی، از بین رفتن حقوق شهروندی متهم، نقض سیستماتیک ماده 578 و 648 از قانون مجازات اسلامی که همه اینها موجبات پایمال شدن حقوق این فرد شده است و صدا و سیما بایستی پاسخگو باشه.
آقای احمدی نیاز، با توجه به اینکه پرونده سپیده رشنو در دادگاه و یا در دادسرا هنوز به پایان نرسیده، این نقض آشکار قانونی پخش تصاویر اعترافات او از طریق چه نهاد و یا دستگاهی باید پیگیری حقوقی بشه؟
مقررات مواد 91 تا 96 از قانون آیین دادرسی کیفری، ایضاً کلیات قانون آیین دادرسی کیفری و تکالیفی که بر عهده دادستان به عنوان مدعی العموم و حامی جامعه و ملت وجود داره، این تکلیف سنگین را برای دادستان ایجاب میکنه که دادستان برای حفظ حقوق خانم رشنا بایستی بلافاصله ورود پیدا بکنه و مقامات صدا و سیما را تحت تعقیب قضایی قرار بدهد. اگر دادستان و بازپرس به این تکلیف اساسی خودشون عمل نکنند، نشان می‌دهد که صدا و سیما با هماهنگی دادستان و بازپرس اقدام به پخش اعترافات اجباری کردند. حفظ حقوق عامه، خاصتاً حفظ حقوق خانم رشنا، ایجاب می‌کنه که دادستان و بازپرس پرونده بایستی بلافاصله برای حفظ حقوق ایشون به عنوان یک متهم باید دست به کار بشن، ورود پیدا بکنن و این مقامات صدا و سیما را تحت تعقیب قرار بدن. در غیر این صورت خود دادستان و بازپرس هم دسان مدیران صداوسیما مرتکب جرم شدند. هم دست کسانی هستند که اقدام به پخش اعترافات اجباری می کنند. یعنی اینها هم خودشون ناقصان اصل 38 قانون اساسی، ناقصان ماده 578 و 648 از قانون مجازات اسلامی هستند که بایستی تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند.
حسین احمدی نیاز وکیل سابق دادگستری و حقوقدان ساکن آمستردام بود. اما پخش اعترافات تلویزیونی از رسانه‌های جمهوری اسلامی قدمتی 40 ساله داره و بارها در طول 4 دهه گذشته مقامات امنیتی و قضایی در ایران بسیاری از متهمان را با زور و اجبار مجبور به اعترافات تلویزیونی کردند که به گفته برخی از همین متهمان که بعدها آزاد شدند تمام این اعترافات زیر شکنجه یا فشار روحی روانی شدید ابراز شده است. به بهانه پخش اعترافات اجباری سفیده رشنو از سیمای جمهوری اسلامی ساعتی پیش ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس را جویا شدیم.
انعکاس این در افکار عمومی به نظر من با یک همدردی و همزاد پنداری عمیق با سپیده مواجه شد، همزمان نفرت و بیزاری از حاکمان نظام ولایت فقیه. چهره کبود، مغموم و مجبور سپیده رشنو چهره نمادین امروزین میهن ماست، چهره بخش زیادی از مردم که مجبورند و مغموم در تحمل شرایطی که به اونا تحمیل شده. به نظر من این چهره در حافظه تاریخی ما ماندگار شده، اما مطمئنم همونطوری که تصویر سپیده قبل از دستگیری با سپیده بعد در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مقایسه میشه، روزی دوباره تصویر شاد و سرخوش اون با این تصویر میانی مقایسه خواهد شد. من مطمئنم و تردید ندارم. در انفرادی که بودم با لولای در صحبت میکردم و میگفتم تو بالاخره یه روز برای آزادی من خواهی چرخید و این برای چندین بار اتفاق افتاد. من فکر میکنم این برای سپیده رشنو که چهرش الان چهره نمادین کشور ماست هم قطعا اتفاق خواهد افتاد و او روزی دوباره با آغوش خانواده و جامعه ما برخواهد گشت و راه او ادامه خواهد یافت.
خیلی از افرادی که حتی محجبه هستند یا پیشتر رویکرداشون نزدیک به جمهوری اسلامی بوده، در حال حاضر با دیدن این اعترافات اونها هم ابراز خشم کردند. فکر میکنین چه اتفاقی افتاده که این همدلی به وجود اومده؟
ببینید، این همدلی قبل از این بازداشت هم به وجود آمده بود. یک نقطه چینی داره، چون باورمندان و دینداران واقعی بیشترین لطمه رو از حکومت‌های دینی دیدن. همونطور که به قول علامه ناینی استبداد دینی بدترین نوع استبداده. به اینها واقعا دینداران واقعی که اخلاق محور هستند یا حداقل به یک رعایت اصول اولیه اخلاقی در برخورد با همه، به ویژه با زنان، به ویژه با کسی که اسیر هست، حالا چه مرد چه زن، قائل هستن، خب اینها واقعا باعث دلازاری اونها میشه، باعث نفرت اونها میشه. ببین، ما باید از حجابداران مخالف حجاب اجباری، از دینداران مخالف حکومت دینی شدیداً استقبال بکنیم در این مواضعشون. من متاسفم که گاهی اوقات افرادی با تعیین نظری و ناپختگی همزمان هم به حکومت حمله میکنن و هم به این صف قابل ملاحظه مخالفان مذهبی حکومت. باید این دوستان مانع این بشن که خشمشون بر خرد شون غلبه بکنه. ما نیاز به وسیع ترین صف داریم، نیاز به بزرگترین چتر در برگیرنده همه افرادی رو داریم، چون ما در برابر یک حکومت مستبد و بسیار زورگو و سرکوبگر قرار داریم.
روایت برخی از زندانیانی که در سالهای اخیر در زندانهای جمهوری اسلامی بودند، این موضوع نشوندن افراد در مقابل دوربین و گرفتن اعترافات اجباری نشون میده که این بخشی از روند زندان شده. حتی برای شهروندان خارجی هم از این استفاده میکنن، اگرچه برخی از اونها رو پخش نمیکنن و یا پخش نمیشه. اساساً چرا جمهوری اسلامی از این ابزار استفاده میکنه؟ هدفشون چیه؟
ببینید، مصاحبه زندانی اول برای شکستن خود بوده، دوم برای اینکه یه پیام عبرت و ارعاب به سایر جامعه بدن، یه دلگرمی برای هواداران خودشون نشون بدن. البته در جامعه ما تعداد کسانی که از این اعمال میترسن داره روز به روز کمتر میشه نسبت به کسانی که خشمگین و عصبانی میشن. همچنین اگه اینا میخوان به هوادارانشون دلگرمی بدن، تو همونها هم اگر اندک ایمان و اخلاقی براشون مونده باشه، اونها هم دوچار شک و تردید میشن، یا حتی اگر حداقل مصلحت انگیزی فردای خودشون رو بکنن، از این که میبینن مردم اینقدر عصبانی و پر نفرت با این رفتارها مواجه میشن، بترسن از این که وای به روزی که به اصطلاح پس از امروز بود فردایی. اما در رابطه با خانم رشنو یک اتفاق واقعا بی سابقه و رخ داد، یعنی اون رو با صورت کبود جلوی دوربین نشوندن و این یه نوع قدار کشی و عربده کشیه. من یاد تصاویری میفتم که داعش با سرای بریده زندانیاش میانداخت، یعنی جمهوری اسلامی میخواد ایجاد ارعاب بکنه و این در عمل دچار نفرت میکنه. و بین حالا در حال این قابل تحسین است که برخلاف گذشته که دهه 60 و 70 من یادم میاد، الان هم جامعه روشنفکری و هم جامعه بزرگ ما همدلانه برخورد میکنه. اون موقع شاید کسی مصاحبه میکرد مورد طرد قرار میگرفت. البته من همچنان ضمن همدلی با کسانی که مجبور به مصاحبه شدن، اون بایستی عنصر مقاومت رو پاس بداریم، ولی برای حکومتی که همین روزا در حال عزاداری هست، واقعا مایه ننگه که اون چیزایی که برای اسیران کربلا میگن چیزایی است که خودش انجام میده.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس بود.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
اما وکیل مدافع مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی، از خوشه‌شدگان اعتراضات سال 88 میگوید مجموعاً 5 سال و 7 ماه حبس برای موکلش صادر شده است. مریم کریم بیگی فروردین امسال با یک تماس تلفنی از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی رشته جامعه شناسی محروم و از دانشگاه اخراج شد. شهناز اکملی، مادر مریم کریم بیگی، در مهر ماه سال 98 هم به تحمل یک سال حبس تعزیری، ممنوع الخروجی، محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و محرومیت از عضویت در فضای مجازی محکوم شده بود. مریم کریم بیگی در گفتگو با رادیو فردا از جزئیات و دلایل حکم صادر از سوی دادگاه انقلاب میگوید.
دادگاه من 18 تیر ماه برگزار شد و حکمی که بابت اون به من ابلاغ شده 5 سال و 7 ماهه. اتهاماتم اجتماع و تبانی که 3 سال و 7 ماه بابتش حکم گرفتم، تبلیغ علیه نظام که 1 سال و نگهداری 3 تا بطری آب جو که 1 سال حبس و 74 ضرب شلاق و جریمه نقدی. که البته وقتی که اتهام این چنین میشه، اشد اونها یعنی 3 سال و 7 ماه قابل اجراست برای من. راستش اجتماع و تبانی رو برای من مصداقشو دیدار با خواننده مورد علاقم زدن آقای ایبی که مربوط به چند سال پیش میشه. من توییتی زده بودم که خیلی دوست دارم کنسرت ایشون برم و بدون هماهنگی و بدون نیت قبلی، خب ایشون هم تماس گرفت، توییت من گویا به دستشون رسیده بود و با من تماس گرفتن و منو دعوت کردن به همراه مادرم و ما پشت صحنه اون کنسرت عکس یادگاری گرفتیم. مصداق اجتماع تبانی شده اون عکس یادگاری. در رابطه با اتهام تبلیغ علیه نظام، مجموع توییت های من در توییتر مصداق تبلیغ علیه نظامه. راستش واقعا فکر نمی کردم من این حکم به این سنگینی به من ابلاغ بشه. البته این نه به خاطر خوشبینی من باشه یا به خاطر این باشه که فکر کنم که رأفتی وجود داره. من چیزی تو پروندم وجود نداشت و فکر میکردم با توجه به اینکه چیزی در پرونده من وجود نداره، خیلی بعید میدونستم که حکم سنگینی بگیرم، اما خب همونطور که میبینید از هیچی برای من یک حکم سنگینی در اومده. با توجه به این که البته ما میدونیم که چندین سال در اکثر پرونده ها تجدید نظری اتفاق نمیفته و معمولا همون احکام تایید میشه، ولی همچنان از این فرصتمون استفاده میکنیم که به صورت قانونی به ما ابلاغ شده 20 روز فرصت تجدید نظر خواهی داریم استفاده خواهیم کرد و خب هر نتیجه‌ای که داشته باشه اطلاع رسانی میکنیم.
مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان اعتراضات سال 88 بود و او از اینکه جدیداً 5 سال و 7 ماه حبس از سوی دادگاه انقلاب گرفته با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما سازمان‌های مدافع پناهندگان و نهادهای حقوق بشری در آلمان از دولت و کلیساهای بزرگ این کشور خواستند که مانع اخراج نوکیشان مسیحی ایرانی شوند. این نهادها در درخواست خود یادآور شدند که اگر این پناهجویان به ایران بازگردانده شوند با مجازات سنگینی روبرو خواهند شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در پی افزایش شمار پناهجویان مسیحی شده در آلمان، اداره کل پناهندگان این کشور هم مقررات تازه‌ای در پذیرش این گونه متقاضیان پناهندگی به مرحله اجرا درآورده. این اداره فدرال تغییر سیاست خود را در قبال این دسته از پناهجویان، چه آنها که در کشور خود و یا در آلمان مسیحی شده اند، این طور توجیه کرده که اکثر آنها نه از روی اعتقاد و ایمان، بلکه تنها برای پذیرش درخواست پناهندگی به آیین مسیحیت گرویدند. اداره پناهندگان آلمان بیش از 4 سال است اعلام کرده دیگر تنها ارائه گواهی انجام غسل تعمید پناهجویان را به عنوان یک مدرک اصلی نمیپذیرد، بلکه آنها در اولین مصاحبه خود باید به چند پرسش کلیدی درباره آیین مسیحیت هم پاسخ گویند. این تصمیم اداره پناهندگان آلمان اگرچه بارها مورد اعتراض شدید کلیساها و مدافعان حقوق پناهندگان قرار گرفته، ولی با این حال این اداره فدرال بدون توجه به این اعتراضها راه و روش تازه خود را در قبال پناهجویانی که در کشورهایشان و یا در آلمان مسیحی شدند همچنان اعمال می کند. مارتین لسنتین، سخنگوی جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت، از رهبران کلیساهای بزرگ آلمان خواسته در برابر پاسخهای منفی اداره پناهندگان این کشور به تقاضای پناهجویان نومسیحی ایران قاطعانه موضع‌گیری کنند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در شهر برلین، هم در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
نه تنها این نهاد مدافع حقوق بشر، بلکه یک مدت پیش حتی مسئله به صحن پارلمان فدرال آلمان هم کشیده شد و برخی ها از نماینده وزارت کشور سوال کردند که این همه سختگیری به ویژه ایرانی ها، چون که قسمت اعظم پناهجویانی که تغییر دین دادن ایرانی ها هستند و جواب های ردی که به این پناهجویان میدن و بعد از جریانات 96 و 98 که در ایران اتفاق افتاد و فشاری که به روی کسایی که به نه در جامعه مدنی اعمال میشه توجه چندانی نمی کنن، به ویژه به کسایی که دینشون رو عوض کردن، شاید داره به توجه باشه که به عنوان مثال از 6 ماه اول امسال نسبت به 6 ماه سال گذشته تعداد ایرانی ها در آلمان بیش از 2 برابر شده و ارزیابی میره که توی ماهای آینده با توجه به مسائل سیاسی اجتماعی فشارهای بروزافزونی که داره رژیم ایران به اقشار مختلف مردم میکنه و همینطور نداشتن آینده بهتر برای زندگی، مسائل اقتصادی، اینها تعداد ایرانی ها رو در آلمان بیشتر هم خواهد کرد.
در ادامه اعتراض ها به اخراج نوکیشان مسیحی که از ایران گریخته و یا آن دست از پناهجویان ایرانی که در آلمان مسیحی شده اند، گوتفرید مارتنز، کشیش کلیسایی در شهر برلین، هم که تاکنون نزدیک به 1200 پناهجوی ایرانی و افغان را به آیین مسیحیت فراخوانده، میگوید اداره فدرال پناهندگان آلمان پاسخ مثبت به درخواست پناهجویان نوکیش مسیحی را از 100% گذشته به حداقل یک رقمی رسانده، به گونه ای که پذیرش شکایت یک ایرانی نومسیحی به گفته این کشیش به برد در یک بخت آزمایی میماند و همین امر او را شگفت زده کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدمه. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
و اما گزارش آخر مجله شبانگاهی رادیو فردا درباره عراق هست و در حالی که احتمال رویارویی میان هواداران مقتدی صدر، چهره پرنفوذ شیعیان عراق و کمیته شیعیان مورد حمایت ایران مرسوم به چارچوب هماهنگی افزایش یافته، نیروهای امنیتی در خیابان‌های بغداد مستقر شدند. پس از اشغال دوباره پارلمان عراق از سوی معترضان حامی صدر، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد خواستار پرهیز از خشونت و همچنین رهبران عراقی خواستار یک راه حل ملی برای حل بحران سیاسی این کشور شدند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
در پی افزایش تنش میان حامیان مقتدی صدر و نیروهای چارچوب هماهنگی در عراق، امکان درگیری خیابانی میان طرفداران این دو گروه افزایش یافته است. گزارش‌های رسیده حاکی از استقرار نیروهای امنیتی به حالت آماده باش در خیابان‌های بغداد است. آقای صدر در شبکه اجتماعی توییتر اعتراضات کنونی را گام اول انقلابی خودجوش در منطقه سبز و فرصتی استثنایی برای تغییرات بنیادین دانست. او از همگان خواست که از انقلابیون اصلاح طلب حمایت کنند. این موضع‌گیری واکنش شدید مخالفان سیاسی شیعه مذهب مقتدی صدر را به دنبال داشت. کمیته شیعیان مورد حمایت ایران موسوم به چارچوب هماهنگی که اظهارات او را دعوت به کودتا علیه مردم، کشور و نهادهای آن توصیف کرد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل کشورهای عرب، ساکن آلمان، معتقد است که هیچ نشانی از عقب نشینی مقتدی صدر دیده نمی شود.
آقای مقتدی صدر تصمیم گرفته که در هفته های آینده به تظاهراتش ادامه بده. در رشته توییتی که فرستاده اعلام کرده که محرم ناآرامی در پیش هست. میخواد به هر قیمتی شده از انتخاب نخست وزیری که طرفدار ایران هست جلوگیری بکنه. ظاهرا اتکا هم داره به نیروی وسیعی در جامعه و به قدرت خودش اعتماد داره و فکر میکنه که نیروهای هشت و شبی هم عقب خواهند نشست، ولی به هر حال اگر به زد خورد بخواد بیانجامه امکان مقابله هم داره.
در واکنش به فراخوان مقتدی صدر برای ادامه اعتراضاتی که به تحسن در پارلمان عراق انجام میده، نیروهای چارچوب هماهنگی مورد حمایت ایران هم از مردم عراق خواستند تا در اعتراض به تحسن هواداران مقتدی صدر در پارلمان عراق و همچنین دفاع از حکومت و مشروعیت قانون اساسی در این کشور با حضور در خیابانها دست به تظاهرات بزنند. روز دوشنبه ساعتی پیش از شروع تظاهرات نیروهای وابسته به چارچوب هماهنگی، جریان صدر هم از هواداران خود در همه استانهای عراق به استثنای نجف خواست که دست به تظاهرات مسالمت آمیز بزنند. این تحرکات احتمال درگیری خیابانی را افزایش داده است. علی صدرزاده در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
ایران برای کمک به طرفداران خودش صرف نظر از این که سعی میکنه احتمالاً بیشتر بهشون اسلحه بده و یا اینکه کمک‌های لوجستیکی بهشون کنه، ولی مسئله اصلی این است که ایران هم خواهان برخورد شیعی نیست. بر اساس گزارش‌ها آقای قاآنی فرمانده کل سپاه قدس در عراق بوده چهارشنبه گذشته و اصرار کرده به طرفداران ایران که سعی کنید با مقتدی صدر کنار بیاید، به یک نخست وزیر مشترک انتخاب کنید، ولی ظاهراً در بین خود طرفداران ایران هم اختلاف نظر هست و قانونی بدون نتیجه از عراق رفته. بعضی ها حدس میزنند که احتمال داره این برخوردها به جنگ شیعی برسه. به همین علت هم نیروهای امنیتی الان در حال آماده باش هستند که از برخوردهای چنینی جلوگیری بکنن. بعضی ها هم هستند که امید دارن که آقای سیستانی، آیت الله بزرگ شیعی که مورد قبول همه طرف ها هست، اگر خطر بالا گرفت دخالت بکنه و حرف آخر رو بزنه و از جنگ جلوگیری بکنه. ولی واقعیت این است که آقای مالکی که جز طرفداران ایران هست پنهان نکرده که اگر لازم باشه به مبارزه مسلحانه هم خواهد پرداخت. مقتدا صدر تصمیم داره و هر وضعی شده یا دوران نخست وزیری آقای کاظمی رو تمدید بکنه یا اینکه انتخابات دیگری برگزار بشه و نخست وزیر جدیدی انتخاب بشه، هر دو آلترناتیوی که نیروهای طرفدار ایران به شدت داشت مخالف هستند.
حدود 10 ماه پس از انتخابات پارلمانی عراق، این کشور نفتخیز هنوز شاهد تشکیل دولت جدید نبوده و مذاکرات در این باره همگی به شکست منتهی شده است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. مجله بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. بدرود.